بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 110 سطر 6. ثم لا یخلو اما ان یکون المحتاج الی مع ذلک هو الذی بانفراده یفید وجود المحتاج او لا یکون. بحث در فصل 7 داشتیم و بیان حدوث ذاتی، گفتیم همه اشیا دارای این حدوث هستند، اگرچه در حدوث زمانی با هم اختلاف دارند، بعضیا حدوث زمانی دارند بعضیا ندارند، ولی در حدوث ذاتی اختلاف نیست، همه این ممکنات دارای حدوث ذاتی هستند. بعد گفتیم که حدوث ذاتی متوقف است بر تأخر ذاتی، بنابراین خوبه که ما تأخر ذاتی رو توضیح بدیم تا آماده بشیم برای بیان حدوث ذاتی. به این مناسبت وارد بحث در تأخر ذاتی شدیم. گفتیم که تأخر 5 قسمه و 2 قسمش تأخر ذاتی نامیده می شود. یکی در جایی که معلول رو با علت تامهش ملاحظه کنیم، میگیم تأخر ذاتی از علت دارد. یکی در جایی که معلول رو با علت ناقصهش ملاحظه کنیم، در این صورت هم میگیم که معلول تأخر ذاتی از علت دارد. در دو حال مؤخر ما مؤخر ذاتیه، تأخر ذاتی داره. یکی در حالی که مقدم علت تامه باشد، دیگری در حالی که مقدم علت ناقصه باشد، و در هر دو هم گفتیم که مؤخر به مقدم احتیاج داره و این رو معنای مشترک بین این دو نوع تأخر قرار دادیم. احتیاج داشتن یعنی مؤخر بودن، اون مقدم رو محتاج الی نامیدیم و مؤخر رو محتاج نامیدیم. پس در هر جا که مقدم محتاج الی باشد، مؤخر محتاج باشد، تأخر تأخر ذاتیه، چه در تأخر معلول از علت تامه باشد، چه در تأخر معلول از علت ناقصه باشد، در هر دو حال تأخر تأخر ذاتی است. تا اینجا رو جلسه قبل گفته بودیم. حالا میگیم که اگر محتاج به همین محتاجون الهی که موجود هست احتیاج داشت، به چیزی دیگر احتیاج نداشت، تأخرش تأخر ذاتی است و تأخر علی. اما اگر علاوه بر این محتاجون اله به چیزی دیگر هم احتیاج داشت، تا اون چیز زمیمه نشود نمیشد، احتیاج این مؤخر برآورده نمیشد. در این صورت گفته می شود که این مؤخر علاوه بر این که تأخر ذاتی داره، تأخر طبعی داره. پس تأخر ذاتی به دو قسم تقسیم میشه، یکی طبعی یکی علی. در جایی که علت تامه باشد، تأخر معلول تأخر علیه. در جایی که علت ناقصه باشه، تأخر معلول تأخر طبیعی است و در هر دو تأخر تأخر ذاتی است. پس این دو نوع تأخر مابل اشتراکی دارند، مابل امتیازی دارند. مابل اشتراک این است که متأخر محتاج و متقدم محتاج الی. مابل امتیاز این است که متقدم به تنهایی محتاج الی، این می شود تأخر علی یا تقدم علی، یا محتاج الی نه به تنهایی بلکه با زمیمه محتاج الی هست، این می شود تأخر طبعی یا تقدم طبعی. از طرف معلول حساب کنید تأخر طبیعی، از طرف علت حساب کنید تأخر تقدم طبیعی. اونجا که تقدم ذاتی علی باشد.
سلام
علیکم. مثال میزنی اونجایی رم که تأخر ذاتی طبعی باشد مثال میزنی. در تأخر سلام علیکم تأخر ذاتی علی این مثال رو میزنیم، حرکت ید علت میشود برای حرکت کلید. مثالی که خود مصنفم بعدن این رو میاره، حرکت ید میشود محتاج الی، حرکت کلید میشود محتاج. پس حرکت کلید میشه متأخر به تأخر ذاتی. اما حرکت کلید به جز حرکت ید به چیز دیگه احتیاج نداره، پس محتاج الی در اینجا منفرده، مستقله، احتیاج به زمینه نداره. بنابراین این تأخر که ذاتی بود علی هم هست، تأخر ذاتی علیه. مثال اون تأخر ذاتی طبعی رو میخوام بیان کنی. میگیم که کثیر داریم، واحد داریم. کثیر از واحد ساخته میشه ولی واحد از کثیر ساخته نمیشه، پس کثیر برای ساخته شدنش احتیاج به واحد دارد. یعنی واحد محتاج الیه و کثیر محتاجه، پس کثیر متأخر ذاتی است از واحد. اما کثیر به واحد تنها اکتفا نمی کنه، بلکه واحد رو باید بهش زمینه کنید، واحد دیگر زمینه کنید، یا چند تا واحد دیگه زمینه کنید تا کثیر درست بشه. پس واحد به تنهایی محتاج الیه نیست، واحد با زمینه محتاج الیه. بنابراین کثیر که متأخر به ذات بود از واحد، متأخر به ذات علی نیست، بلکه متأخر به ذات طبیعی است. با مثال هم توجه کردید که فرق بین این دو قسم تأخر به ذات روشنه. هم تأخر به ذات علی رو بیان کردیم در زمین مثال، هم تأخر به ذات طبیعی رو بیان کردیم. خب تا اینجا توجه کردید؟ بحثی که ما در جلسه گذشته مطرح کرده بودیم بحث در تأخر به ذات بود یا تأخر ذاتی، فرق نمی کنه. و این رو مشترک گرفتیم بین دو قسم، مابل امتیاز رو نگفته بودیم. در این جلسه که شروع کردیم مابل امتیاز هم گفتیم و بعد مثال زدیم. در مثال هم توجه کردید که دو مثال آوردیم، مابل اشتراک رو، مابل امتیاز رو، هر دو رو بیان کردیم. دیگه مطلب تقریبا روشن شد. حالا که مطلب روشنه، من همه رو با هم جمع کنم. آنجا که مؤخر به مقدم احتیاج دارد، یعنی وجود مؤخر به مقدم وابسته است ولی عکس نیست. مقدم به مؤخر احتیاج نداره، یعنی وجود مقدم به وجود مؤخر وابسته نیست. در چنین جایی گفته می شود تأخر تأخر به ذاته. البته تقدم تقدم به ذاته، ولی اگه یادتون باشه من در جلسه گذشته گفتم چون ما با تأخر به ذات کار داریم، با تقدم کاری نداریم، لذا تقدم گاهی مطرح نمی کنیم، تأخر رو مطرح می کنیم. گاهی هم حالا برای این که مطلب کامل بشه تقدم رو مطرح می کنیم، ولی تقدم مورد بحث ما فعلا نیست. اون چیزی که مورد بحث ماست تأخر ذاتیه، چون در حادثه ذاتی ما به تأخر ذاتی احتیاج داریم نه به تقدم ذاتی. این که من هی تأخر میگم به خاطر همینه که مورد بحث ما تأخره. خب پس اینطور شد که در هر جا که مؤخر محتاج باشد به مقدم، تأخرمون تأخر به ذات است. اون وقت مقدم رو محتاجون اله می نامیم و مؤخر رو محتاج می نامیم. در این گونه موارد که محتاج و محتاجون اله داریم، اگر محتاجون اله به تنهایی کافی است در این که حاجت محتاج را برآورد، اون محتاجون الهی که به تنهایی کافی است میشه علت تامه. و محتاج می شود مؤخر به ذات اما مؤخر علی. و در جایی که محتاجون علی به تنهایی نمی تواند حاجت محتاج رو برآورد، احتیاج به زمینه هست، در این صورت متأخر که متأخر به ذات است می شود متأخر طبیعی، دیگه متأخر علی گفته نمیشه. مثالم زدیم، برای اولی مثال زدیم به حرکت ید و حرکت کلید، برای دومی مثال زدیم به واحد و کثیر که واحد شد محتاج، محتاجون الی، و کثیر شد محتاج محتاج. مثال دیگه هم میزنیم، حالا مثال دومم عرض کنم برای متأخر به ذات طبیعی. مثال اینه که اگر شرط و مشروطی داشتیم، مثلا اشتعال این هیزم مقتضیش نار است، شرطش قرب است که هیزم نزدیک آتش باشه تا بتونه بسوزه، و مانعش رطوبته که باید رطوبت هیزم نداشته باشیم تا این آتش وارد هیزم بشه، پس مقتضی اشتعال این هیزم آتشه، شرطش قربه و مانعش هم رطوبت این هیزمه. شرط می شود قرب، مشروط می شود احتراق هیزم. خب احتراق هیزم به این شرط احتیاج دارد، شرط محتاجون الیه، پس شرط تقدم به ذات دارد، مشروط که احتراق هیزم تأخر به ذات دارد، او محتاجون الیه، این محتاج. اما اون شرط به تنهایی نمیتواند حاجت این مشروط رو برآورد، یعنی قرب هیزم به تنهایی کافی نیست، هیزم رو محترق نمی کنه، آتش لازمه، عدم رطوبت لازمه، بالاخره این دوتا باید زمینه بشن. پس محتاجون الیه در این حالت، در این مثال به تنهایی محتاجون الیه تامین کننده حاجت محتاج نیست، باید زمینه پیدا کند تا بتواند حاجت محتاج رو تامین کند. بنابراین تأخر این محتاج که عبارت است از احتراق هیزم یا عبارت است از مشروط، تأخرش از قرب که عبارت است از شرط، تأخر به طبع، تأخر ذاتی به طبع، نه تأخر ذاتی بالعلیت. خب این بحث تمام شد، این مقداری بود که از جلسه گذشته باقی مونده بود که الان زمینه میکنیم. بعد از اینکه تأخر به ذات رو گفتیم، اشتراکشون رو، اشتراکشون بیان کردیم، وارد امتیاز علی و طبعی شدیم که توضیح داده شد. صفحه 110 سطر 6 ثم لا یخلو، یا اینکه محتاجون الی ما ازالک، یعنی در عین محتاجون الی بودن یا علاوه بر محتاجون الی بودن، علاوه بر اینکه عنوان محتاجون الی دارد، این چنین است که هو الذی بانفرادهی یفید و وجود المحتاج، تنهایی وجود محتاج را افاده می کند، احتیاج به زمیمه ندارد. اولا یکون، یا این چنین نیست که به انفرادش وجود محتاج را افاده کند، بلکه باید زمیمه پیدا کند تا بعد از زمیمه پیدا کردن بتواند وجود محتاج را افاده کند. این دو حال هست، و محتاج به اعتبار اول، همونطور که به اعتبار اول یعنی به اعتبار این که محتاجون الیهش به تنهایی وجودش را تأمین می کند، محتاج به اعتبار اول همونطور که متأخر به ذات هست، متأخر به معلولیت هم هست. و هوه این قسم اول مثل حرکت مفتاح هست نسبت به حرکت ید، که حرکت مفتاح مؤخر است از حرکت ید، هم تأخر به ذات دارد هم تأخر به معلولیت دارد. و به اعتبار ثانی، یعنی محتاج به اعتبار ثانی، اعتبار ثانی این بود که محتاجون الیه به تنهایی نتواند وجود محتاج را تأمین کند، بلکه احتیاج به زمینه داشته باشد. به اعتبار ثانی محتاج متأخر به طبع است، یعنی همونطور که متأخر به ذات، متأخر به طبع هم هست. و هو مثال این متأخر به طبع این است، و هو این متأخر به طبع مثل کثیر است نسبت به واحد، که کثیر نسبت به واحد تأخر دارد و واحد تقدم دارد، اما واحد به تنهایی سازنده کثیر نیست، به انفراد سازنده کسی نیست، احتیاج به زمینه دارد. همچنین مثل مشروط است بالقیاس الی شرط، که مشروط احتیاج دارد به شرط و شرط محتاجن الیه، منتها این شرطی که محتاجن الیه به تنهایی نمیتواند حاجت مشروط را برطرف سازد، بلکه احتیاج به زمینه است. خب مشروط نسبت به شرط مؤخر است به تأخر به ذات و طبیعی. تمام شد. بعد از این که ما متأخر به طبع و با متأخر به معلولیت رو توضیح دادیم، هم ما به اشتراکشون رو گفتیم، هم ما به امتیازشون رو گفتیم، دو تا خصوصیت میخوام در موردشون ذکر کنیم، که این دو خصوصیت رو جدا ذکر میکنیم. حالا کسی هم بخواد این دوتا رو یه جوری به هم برگردونه شاید بتونه موفق بشه، ولی بالاخره الان دو خصوصیت ما ذکر میکنیم. خصوصیت اول این که متأخر به المعلولیت، وقتی میگیم متأخر به المعلولیت معلومه که چی داریم میگیم، یعنی اونجا که علت علت تامه باشد و مؤخر به اون علت تامه وابسته باشد. در متأخر به المعلولیت ما دو حکم داریم، یکی این که با متقدم به العلیت، این متأخر به المعلولیت و متقدم به العلیت، با متقدم به العلیت در یه زمان حاصل میشه، زمانن بینشون انفکاک نیست، همون وقت که علت علت تامه میشه بلافاصله معلول صادر میکنه. اگر تا حالا صادر نکرده باشه به خاطر اینه که تامه نشده بوده، پس به محضی که علت علت تامه میشه معلول صادر میکنه، زمانن بینشون انفکاک حاصل نمیشه، در یه زمان باقی میشن. مثلا وقتی که حرکت ید انجام میشه حرکت کلید هم باشه انجام میشه، نه که حرکت ید اول انجام بشه حرکت کلید با فاصله زمانی حاصل بشه، بلکه هر دو در یه زمان حاصل میشن. این خصوصیت اول. اما در اونجا که علت علت ناقصه باشه، یا به تعبیر دیگه محتاجن الیه به تنهایی نتواند حاجت محتاج رو تأمین کند، در چنین حالتی گاهی متقدم و متأخر با همند، در یک زمانند، گاهی انفکاک زمانی بینشون هست، فاصله زمانی بینشون هست. اونجا که جزء دیگر این علت ناقصه زمینه شده باشد، این علت ناقصه با معلول زمانن همراهه. اونجا که علت ناقصه تنهاست، اون زمینه هنوز زمینه نشده، علت ناقصه با معلول زمانن با هم نیستن. علت ناقصه جلوتر حاصل شده، منتظر زمیمه است که وقتی زمیمه حاصل شد معلولم بیاد. در چنین حالتی علت ناقصه زمانن منفک شده از معلول. پس در علت تامه اینطور میگوییم: ضرورتن و وجوبن باید زمانش با معلول یکی باشد. اما در علت ناقصه میگیم یمکن که زمانش با معلول یکی باشد. مفهومش اینه که گاهی هم میشود نباشد، گاهی زمانن یکی هستند گاهی زمانن یکی نیستند. علتش هم روشنه، چون شما در علت ناقصه گاهی اون زمیمه رو دارید گاهی ندارید. اگر داشتید معلول همراه علت هست، یعنی همراه علت ناقصه. اگر زمیمه رو نداشتید معلول همراه علت نیست. در جایی که معلول علتتون علت تامه شده، توجه داشته باشید که شما جزء علت رو با معلول میسنجید، با اینکه علتتون علت تامه است، همه شرایط و همه چی فراهمه، اما شما جزء رو میسنجید. وقتی جزء رو با معلول سنجیدید حکمش این است که الان همراه معلوله، این جزء الان همراه معلول هست. چرا؟ چون بقیه اعظام زمینه شدن. یه وقت جزء با معلول میسنجید، میبینید بقیه اعضا همراه نیستن، میگید این جزء با معلول همراه نیست. پس در هر دو حال، چه اونجایی که علت تامه شده باشه چه اونجایی که علت تامه نشده باشه، شما جزء رو دارید با معلول میسنجید. لذا جزء علت و معلول هم تأخر به تبع داره. در چنین حالتی گاهی از اوقات در حالی که دارید معلول رو با علت ناقصه میسنجید، گاهی از اوقات میبینید که اجزاء دیگر علت ناقصه زمینه شدن، اینجا معیت زمانی بین علت و معلول هست، بین اون علت ناقصه و معلول هست، بین علت تام و معلول کار نداریم، اون که مسلم هست، بین علت ناقصه و معلول تلازم زمانی هست و همراهی زمانی هست. و اما گاهی از اوقات شما میبینید که علت ناقصتون تنهاست، زمینه نداره، اونجا علت ناقصه با معلول همراه نیست. در علت تام همیشه همراهی هست، انفکاک اصلا ممکن نیست. پس این قانون میشه به این صورت بیان کرد: یجب که معلول و علت تامه، یا به تعبیر دیگه یجب که متأخر بالمعلولیت همراه باشد با متقدم زمانن، و یمکن که متأخر به تبع و یمکن که متأخر به تبع همراه باشد با مقدم زمانن. پس در متأخر به معلولیت میگیم یجب که همراه باشد با متقدم زمانن، در متأخر به تبع میگیم که یمکن که همراه باشد با متقدم به تبع زمانن. این یک خصوصیت از خصوصیات این دو بود که توجه کردید در این خصوصیت و در این حکم با هم فرق داشتند، یعنی به تبع با به معلولیت فرق داشت. بله، اما خاصیت دوم خاصیت دومه. اما خاصیت دوم این هست که همونطور که از وجود علت تامه وجود معلول لازم میاد، از ارتفاع علت تامه هم ارتفاع معلول لازم میاد. این مطلب روشنه. و همونطور که از وجود معلول وجود علت تام کشف می شود، از ارتفاع معلول ارتفاع علت تام کشف می شود. علت تام وجودن و ارتفاعن مستلزم معلول هست، وجودن و ارتفاعن، به این معنا که اگر علت تام وجود گرفت معلول هم باید وجود بگیره، اگر علت تامه مرتفع شد معلول هم باید مرتفع بشه. اما وجود معلول مستلزم وجود علت تامه نیست، ارتفاع معلولم باعث ارتفاع یا مستلزم ارتفاع علت تامه نیست، بلکه فقط کاشفه. وجود و ارتفاع معلول کاشف از وجود و ارتفاع علت تامه است. در باب کشف از هر دو طرف استلزام هست، یعنی علت تامه هم وجودش کاشف از وجود معلوله، ارتفاعش کاشف از ارتفاع معلوله، معلول هم وجودش کاشف از وجود علت، ارتفاعش کاشف از ارتفاع علت. در باب کشف هر دو از هم دیگه کشف میکنه، در باب وجود و ارتفاع فقط استلزام از طرف علت، از طرف معلول نیست، از طرف علت. علت وجودش مستلزم وجود معلول است، ارتفاعش مستلزم ارتفاع معلول است، عکسش دیگه نیست که وجود ارتفاع معلول مستلزم ارتفاع و وجود علت بشه، عکسش نیست. پس در باب وجود ارتفاع استلزام از طرف علته، اما در باب کشف استلزام از هر دو طرفه. پس می توان این چنین گفت که وجود علت و ارتفاع علت مستلزم وجود و ارتفاع معلول هست من دون انعکاسین، این مربوط به علت تامه بود. اما علت ناقصه، علت ناقصه رو توجه کنید، ارتفاع علت ناقصه مستلزم ارتفاع معلول هست، اما وجود علت ناقصه مستلزم وجود معلول نیست. بلکه اگر این علت ناقصه زمینه رو همراه داشته باشد، وجودش مستلزم وجود معلول هست. اما نه وجودش به ما این که وجود خودشه، بلکه وجودش به ما این که زمینه شده با بقیه اجزا مستلزم وجود معلول هست. و پس اینطور شد که اگر زمینه شود وجود اجزای دیگر به این علت ناقصه مستلزم وجودش مستلزم وجود معلول است، اگر زمینه نشود بقیه اجزا وجود علت ناقصه مستلزم علت مستلزم معلول نیست، مستلزم وجود معلول نیست. پس ارتفاع علت ناقصه مستلزم ارتفاع معلول است، در وجودی که تفصیل نداریم. اما وجود علت ناقصه اگر همراه با بقیه اجزا باشد مستلزم وجود معلول هست، و اگر همراه بقیه اجزا نباشد وجودش مستلزم وجود معلول نیست. اینم خصوصیت دوم بود که توجه کردید علت تامه خصوصیتش با علت ناقص فرق کرد، در باب ارتفاع فرق نکرد. در باب ارتفاع هم ارتفاع علت تامه مستلزم ارتفاع معلول شد، هم ارتفاع ناقصه مستلزم ارتفاع معلول شد. در باب وجود فرق کرد، وجود علت تامه مستلزم وجود معلول شد، ولی وجود علت ناقصه دو جور شد. یا علت ناقصه ایست که همراه داشته باشد این مستلزم وجود معلول بود، یا علت ناقصه ایست که همراه نداشته باشد این مستلزم نبود. اینم خصوصیت دوم. پس خصوصیت اولی که ما برای علت تامه و علت ناقصه ذکر کردیم مربوط به همراهی با معلول بود زمانن، که گفتیم در علت تامه همراهی هست، در علت ناقصه ممکنه باشه ممکنه نباشه. خصوصیت دوم که گفتیم عبارت از استلزام بود، که آیا علت لازم دارد معلول رو؟ گفتیم در باب ارتفاع فرق نمی کنه. بله، ارتفاع علت مستلزم ارتفاع معلول هست، چه علت تامه باشه چه ناقصه. در باب وجود فرق گذاشتیم. در باب کشفم، در باب کشف آنجا مطرح نشده، در باب کشفم اینطوری فرق میذاریم که علت تامه کاشف از معلول هست وجودن و ارتفاعن، معلول هم کاشف از علت تامه هست وجودن و ارتفاعن. اما در علت ناقصه کشف ممکن است نه لازم، معلول کاشف است از این که علت ناقصه موجوده، معلول موجود معلول کاشف از این است که علت ناقصه موجوده، اونم همراه با بقیه اجزا. اما ارتفاع معلول چی؟ ارتفاع معلول کاشف از این نیست که اون جزء اون علت ناقصه مرتفع، شاید جزء دیگه مرتفع باشه. بالاخره کاشف از این است که علت تامه نشده، همه اجزا نیستن. عدم معلول و ارتفاع معلول کاشف از این است که همه اجزا علت موجود نیستند، ولی فلان جزء علت که علت ناقص است موجود است یا موجود نیست کاشف نیست. وجود علت ناقصه هم کاشف از وجود معلول نیست، مگر اینکه این علت ناقصه با زمیمه بقیه اجزا علت تامه بشه. روشن مطالب، حالا شاید بعضی از شقوق من نگفته باشم، ولی با این توضیحاتی که داده شد بقیه شقوق هم اگر گفته نشده خودتون میتونید حلش کنید. ول متأخر بالمعلولیه لا ینفک عن المتقدم بالعلیه. متأخر بالمعلولیت که معلول علت تامه است، منفک نمی شود از متقدم بالعلیت که علت تامه است. فی زمان متعلق به لا ینفک، یعنی در زمان از هم منفک نمی شوند ولو در رتبه با هم منفکند. در ذات اون یکی جلوتر از این یکیه و این یکی بعد از اونه، ولی در زمان رو از هم منفک نمی شوند. زمان هر دوشون یکی. این مطلب اول و خصوصیت اول بود. خصوصیت دوم، و یرتفع کل واحد منهما مع ارتفاع صاحبه. هر یک از این دو، یعنی متقدمه بالعلیت و متأخره بالمعلولیت، هر یک از این دو مرتفع می شود با ارتفاع اون یکی دیگه. ارتفاع صاحبش یعنی اون یکی دیگه، همراهش، اون رفیقش. بله بله همین دیگه، بله ابی نداره. متأخر بالمعلولیت یعنی معلول، متقدم بالعلیت یعنی علت. حالا من ضمیر منهما رو برمیگردونم به متأخر بالمعلولیت و متقدم بالعلیت، شما برمیگردونید به معلول علت، درسته؟ اشکال نداره. و یرتفع کل واحد منهما مع ارتفاع صاحبه. الا این که، یعنی فرقی که دارد این است که ارتفاع معلول تابع و معلول ارتفاع علت است من غیر انعکاس. یعنی اگر معلول مرتفع شد نمیگیم که علت هم مرتفع می شود، یعنی ارتفاع علت رو تابع ارتفاع معلول قرار نمیگیم. ولی اگر علت مرتفع شد میگیم معلول هم مرتفع شد، یعنی ارتفاع معلول تابع ارتفاع علت قرار میگیم. الا اینکه ارتفاع معلول تابع و معلول است برای ارتفاع علت من غیر انعکاس، عکسش نیست که ارتفاع علت هم تابع و معلول باشد برای ارتفاع معلول. بله بله دو لازم میاد. کل واحد من هما یعنی معلول به تب و معلول به علیت؟
نه.
کل واحد من هما یعنی متأخر به معلولیت و متقدم به علیت. این درسته. اگه من خلاف این گفتم اشتباه گفتم. من فکر میکنم همینطور گفتم. به نظرم میشه همینطور گفتم. کل واحد من هما رو گفتم متأخر بالمعلولیت و متقدم بالعلیت. بله حالا شاید اشتباه لفظی شده نمیدونم. در حسد من هما یعنی متقدم بالعلیت و متأخر بالمعلولیت، این من هماست، یا به فرمایش شما علت و معلول. ولی اگه من خلاف این گفته باشم اشتباه لفظی بوده. حالا دیگه درستش من خود بله برای کاشف هست.
علت زمانی علت که معلول باشه،
عنوان رو عرض نمی کنیم.
علت دیگه به علت علت گفته نمیشه.
شما دارید عنوان علیت و معلولیت رو ملاحظه می کنید که با هم مساوی هست. عنوان علیت و معلولیت بینشون تضایفه و با هم مساوی هست. ما به عنوان کاری نداریم. ما به اون متقدم بالعلیت کار داریم که خود علته، متأخر بالمعلولیت کار داریم که خود معلوله. این دوتا رو میگیم، اون یکی مقدمه یکی مؤخر، و الا در علیت و معلولیت قالب تقدم و تأخر نیستیم. این دوتا با هم تضاعف دارن و معیت دارن. اونی که الان شما میفرمایید ذهنتون رفته سراغ عنوان علیت و معلولیت که اونا با همن و یکی بر دیگری تقدم نداره. خب والمتأخر به تبع یستلزم المتقدم فی الوجود من غیر انعکاس. متأخر به تبع مستلزم متقدم هست فی الوجود، یعنی اگر متأخر به تبع حاصل شد لازم دارد که متقدم هم حاصل شده باشد. من غیر انعکاس، عکسش نیست که اگر متقدم به تبع حاصل شد حتما متأخر به تبع هم حاصل بشه، زیرا متقدم به تبع ممکنه تنها حاصل بشه، در این صورت دیگه متأخر حاصل نمیشه. ممکنه با زمائم حاصل بشه، در این صورت متأخر حاصل میشه. پس حتما نباید گفت که متقدم به تبع اگر حاصل شد متأخر به تبع هم حاصل میشه، بلکه باید گفت اگر متقدم به تبع حاصل شد با زمینه متأخر به تبع حاصل میشه، اگر متقدم به تبع حاصل نشد ولی زمائم همراهش حاصل شد ولی زمائم همراهش نبود متأخر به تبع حاصل نمیشه. فإن المتقدم يمكن أن يوجد، این فإن المتقدم يمكن أن يوجد دلیل برای من غیر انعکاسن است. چرا اگر متقدم به تبع حاصل شد نمیگید مستلزم متأخر به تبع است؟ زیرا که متقدم ممکن است موجود شود، به تنهایی موجود شود، اجزای دیگر علت همراهش نباشد، اون وقت یمکن ان یوجد لام المتأخر، دیگه متأخر حاصل نمیشه، در این صورت متقدم به تنها حاصل شده. اما متأخر پس ممکن نیست که یاب شود مگر با متقدم، لذا گفتیم که متأخر به تبع مستلزم متقدم هست. این اما المتأخر رو اگه ضمیمه کنید به ما قبلش، این فإن المتقدم دلیل بر من غیر انعکاس تنها نیست، هم دلیل برای من غیر انعکاس نه، هم دلیل برای بل متأخر به تبع سلزم المتقدم فی الوجوده، دلیل بر هر دوست. اون وقت فإن المتقدم یمکن ان یوجد لا مع المتأخر، این قسمت مربوط به من غیر انعکاس نه، اما المتأخر فلا یمکن ان یوجد الا مع المتقدم، مربوط به قبل من غیر انعکاس نه. حالا اگر دلیل رو آن بگیرید بهتره که مربوط به هر دو بشه، هر دو جمله مدعا با این دلیل اثبات بشه بهتره. ما تا اینجا بیان کردیم که متقدم و متأخر به ذات یه وجه اشتراک دارند و وجه امتیاز هم دارند. گفتیم به لحاظ وجه مشترکشون بهشون میگیم متقدم و متأخر به ذات. اسم به ذات به لحاظ اشتراکشون بود. اگر میخواستیم امتیازشون رو ملاحظه کنیم دیگه بهشون به ذات نمیگفتیم، میگفتیم به تبع و به المعلولیت یا به العلیت. بنابراین ما تا اینجا اونجور که توجه کردید کلمه به ذات رو اسم گذاشتیم برای مشترک. ابن سینا در شفا کلمه به تبع و اسم گذاشته برای مشترک، وقت به ذات رو مخصوص کرده به اونجایی که علیت هست. به جایی که بگه تقدم به علیت و تأخر به معلولیت، گفته تقدم و تأخر به ذات، به تبع و مشترک گرفته. پس اینطور هم میشه که ما به تبع رو اسم برای مشترک قرار بدیم، به ذات رو اسم برای یکی از این دو مشترک قرار بدیم. که ابن سینا در شفا این کارو کرده. در شفا کلامش رو نقل میکنی، واضحه که ایشون به طبع و بر مشترک اطلاق کرده. اما در اینجا چطوری میگید که به ذات رو بر مشترک اطلاق کرده؟ اونجا روشنه، در شفا روشنه که به طب و بر مشترک اطلاق کرده، چنانچه عبارت چون میبینیم. در اینجا باید بیان بشه که چطور به ذات و بر مشترک اطلاق کرده. این احتیاج به توضیح داره که باید بهش برسیم، ببینیم که از کجای عبارت ابن سینا برمیاد که در اینجا به ذات و بر مشترک اطلاق کرده. این انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنه. و ربما یقال للمعنی المشترک تأخرون به تب، به معنی مشترک تأخر به تب گفته میشه. عرض کردم ایشون همش بحث تأخر رو مطرح کرده، به تقدم خیلی کار نداره. و یخص التأخر بالمعلولیت به اسم تأخر به ذات، تأخر بالمعلولیت تنها رو موسوم میکنیم به تأخر به ذات، یعنی اسم تأخر به ذات رو بر تأخر بالمعلولیت تنها میذاریم، در حالی که در این اشارات اسم تأخر به ذات هم بر تأخر بالمعلولیت اطلاق شد، هم بر تأخر به تب اطلاق شد. اما در بعضی جاها میبینید که اسم تأخر به ذات فقط بر تأخر بالمعلولیت اطلاق میشه، مشترک نیست. اونی که مشترک تأخر به تبه. و شیخ استعملها فی قاطی قریاس شفا کذالک، یعنی ابن سینا استعملهما، یعنی این تأخر به تب رو و تأخر به ذات رو در کتاب قاطی قریاس شفا، یعنی کتاب مقولات عشر، استعمال کرده. کذالک، کذالک یعنی این چنین، که به تب و مشترک گرفته به ذات رو مختص کرده، خلاف آنچه که در اشارات آمده. و ذالک، این که میگوییم در شفا عکس اینجا و خلاف اینجا عمل کرده، بیانش این است که قال ابن سینا این در ذکر تقدم بالعلیت، اونجایی که تقدم بالعلیت رو ذکر کرده اینطور گفته. تقدم بالعلیت رو یکی از اقسام متقدم به ذات ما قرار دادیم و مقابل متقدم به تب گرفتیم. اما ببینید ابن سینا چه میکنه، میفرماد و این کان یقال المتقدم به تب علی المتقدم بالعلیت و به ذات، یعنی متقدم بالعلیت رو توضیح داده، بعد میگه و بر این متقدم بالعلیت متقدم به تب هم صدق میکند. و این کان یقال، یعنی یهمل متقدم به تب بر متقدم بالعلیت و به ذات، و به ذات هم عطف تفسیری میگیره بر بالعلیت. بر متقدم بالعلیت و چه متقدم به ذات هست؟ متقدم به تب صدق میکنه. پس متقدم به تب و همونطور که بر علت ناقص صدق کرد، بر علت تمام داره صدق میده، یعنی مشترک میگیره. وقت متعلق به ذات و عطف تفسیر میگیره بر متقدم به ذات و عطف تفسیر میگیره بر متقدم به علیت، یعنی متقدم به علیت و به ذات یکی میکنه، ولی متقدم به تب و میگه بر هر دو صدق میکنه.
به علیت
یعنی تامه،
نه
هر دوش یک از اصل تفسیر هست میکنه، هیچ کنون ناقصه نیست.
به ناقصه چی میگفتم؟
اونم به تب میگه. در ناقصه که همه دارن به تب میگن، اگر در علت تامن به تب گفتیم اسم به تب میشه مشترک، اگر به علت تامن هم به تب گفتیم اسم به تب میشه مشترک. علت ناقصه رو که همه میگن تقدم به تب داره، در علت تامه هم ابن سینا میگه تقدم به تب داره، پس معلوم میشه کلمه به تب و ایشون مشترک گرفته. و این علت ناقصه به علت تامه. اما فی هذا الکتاب، یعنی در اشارات، فقط سم المشترک رو تأخرن به ذات، معنای مشترک رو تأخر به ذات نامیده، همونطور که از ابتدا ما توضیح دادیم به تب و مشترک نگرفته، به ذات رو مشترک گرفته. و دلیل علیه، دلیل بر این کارش چیه؟ دو تا عبارت ایشون رو ما ملاحظه میکنیم، دو تا عبارت ابن سینا رو توی اشارات ملاحظه میکنیم، و با توجه به این دو عبارت این مدعای رو که الان داریم استخراج میکنیم، یعنی ثابت میکنیم که ایشون به ذات رو در اینجا مشترک گرفته. در حالا من به کتاب خودم آدرس بدم، شما کتابتون فرق میکنه. متن بعدی ابن سینا رو توجه کنید، متن بعدی، بعد از متن بعدی یه متن بعدتری داره. و هازا مثل ما تقول هر رکت یدی فتحر رکل مفتاح. این عبارت ابن سیناست. بعد از این عبارت باز یه عبارت دیگری رو خواجه ازش نقل کرده، ثم انت تعلم ان حال الشیء الذي يكون للشيء باعتبار ذاته متخليا عن غيره قبل حاله من غيره قبليتا بالذات. بله بله. خب توجه کنید، این مثالی که میزنه که در عبارتش دیدید آخرش میگه فازهی بعدیتون به ذات، دوباره ثم انت تعلم ان حال الشیء الذي يكون له به اعتبار ذاتهی، آخرش میگه قبلیتن به ذات. در حرکت ید و حرکت مفتاح تقدم و تأخر به علیت مطرحه، چنانکه توجه کردید اونو میگه بعدیت به ذات داره. در ثم انت تعلم که ورودش در بیان حدوث ذاتی است، دیگه بحث تأخر ذاتی اینا تموم شده، وارد در حدوث ذاتی میشه، در اونجا علت ناقصه رو مطرح میکنه و میگه که قبلیتن به ذات. در هر دو اطلاق قبلیت به ذات رو داره، پس معلومی که قبل به ذات رو مشترک میگیره، بین اونجا که علت تام است و بین اونجا که علت ناقص است. و دلیل علیه، دلیل بر این که در این کتاب مصنف مشترک رو تأخر به ذات نامیده این است که مصنف مثال زده لهو، یعنی برای تأخر به ذات مثال زده، به حرکت مفتاح برای تأخر به ذات مثال زده، خودشم بعدن تصریح کرده که بعدیت به ذاته، برای تأخر به ذات مثال زده به حرکت مفتاح و حرکت ید. که ما میدانیم هو این تأخر، تأخر بالمعلولیت است که یکی از دو قسم تأخر به ذاته، هو احد و قسمه هی، یعنی یکی از دو قسم تأخر به ذات. ثم اطلقه، پس از یک طرف مثال زده برای تأخر به ذات به حرکت مفتاح و حرکت ید که این تأخر بالمعلولیته، بله؟ که این علت تام است. ثم اطلق اسم تأخر به ذات رو بر علت ناقصه، پس ابتدا مثال زده برای تأخر به ذات، مثال زده به موردی که تأخر بالمعلولیته، بعدن تأخر به ذات رو تطبیق کرده بر موردی که تأخرش تأخر به طبعه، پس معلوم میشه در هر دو تأخرشون تأخر به ذات رو اطلاق میکنه. ثم اطلق در کتاب ما صفحه 113 سطر 7 که خوندمش، اطلاق کرده اسم تأخر به ذات رو صریحاً بر قسم دیگر که تأخر به طبع، و هو تأخر مال شیء به حسب غیره اما لهو به حسب ذاته. عبارتی که ما از مصنف خوندیم که عرض کردم میخواد حدوث ذاتی رو توضیح بده، همین مفادی رو داشت که خواجه داره الان ذکر میکنه. و خواجه هم اگر عبارت رو به این صورت میاره به خاطر اینه که میخواد مفاد عبارت ابن سینا رو که در آینده میاد اینجا ذکر کرده باشه. و الا میگفت تأخر به تب گفته هو تأخر و مال شی به حسب غیرهی اما لهو به حسب ذاتهی. ملاحظه کنید هر ممکنی به لحاظ ذاتش امکان دارد. امکان یعنی تساوی وجود عدم، نه وجود، تساوی وجود عدم. به لحاظ غیر یعنی به لحاظ فاعل وجود دارد یا عدم دارد، وجود یا عدم دارد. پس هر موجود ممکنی به لحاظ ذاتش یعنی قبل از عطایی که فاعل به او بکند امکان دارد، یعنی تساوی وجود عدم دارد. و به وسیله غیرش که فاعل است صاحب وجود یا صاحب عدم میشه. حالا صاحب عدم کار نداشته باشیم، صاحب وجود میشه. پس امکان چیزی است که لشی هست به حسب ذاتهی و وجود چیزی است که لشی هست به حسب غیرهی. ما لشی به حسب غیرهی یعنی وجود مؤخر است از مال شیء به حسب ذاته، یعنی امکان. اول باید امکان باشه تا بعد وجود بشه عطا کنه. ما به حسب ذات مقدم است بر ما به حسب الغیر، امکان مقدم است بر وجود، نه وجود مقدم باشد بر امکان. خب امکان مقدم است بر وجود، بر وجود تقدمش تقدم علیه، تقدم طبیعیه، تقدم طبیعیه. یکی از اجزای علت وجود امکان است. اگر شی بخواهد وجود بگیرد یکی از اجزای اینی که ممکن باشد، یکی از اجزای اینی که فاعل عطا کند. پس امکان باعث وجود نیست، زمینه ساز وجوده. بنابراین تقدمش بر وجود تقدم به طبع. ابن سینا میگه تقدم به ذات. ابن سینا میگه ما به حسب ذات تقدم به ذات دارد بر ما به حسب الغیر. خب ما به حسب ذات تقدم به تب داره، ایشون میگه تقدم به ذات داره. پس میگه پس میبینید که به ذات و بر ماهو المتقدم به تب داره اطلاق میکنه. قبلیت به ذات رو در اون مثال حرکت کلید اطلاق کرد بر تقدم به علیت. حالا تقدم به ذات داره اطلاق میکنه بر متقدم به تب. بنابراین هم بر متقدمه به علیت تقدم به ذات اطلاق کرد، هم بر متقدمه به تب تقدم به ذات اطلاق کرد. پس در این کتاب تقدم به ذات مشترک گرفته. ثم اطلق اسم تأخر به ذات رو صریحاً بر قسم دیگر. تأخر به ذات، من تقدم به ذات گفتم، ایشون میگه تأخر به ذات فرق نمی کنه، از این بر اون بر هر دو شکیه. و هو تأخر به ذاتی که بر قسم آخر اطلاق شده، یا هوه یعنی قسم آخر، تأخر مال شی به حسب غیره هست. ببینید عبارت چطوری معنا میکنم، با توضیحاتی که از خارج گفتم عبارت روشن شد. تأخر مال شی به حسب غیره، مال شی یعنی ما ثبت لشی به حسب غیره. تأخر چیزی که در مثال ما وجود بود، چیزی که ثابت است لشی برای این مثلا انسان به حسب غیره این انسان، چیزی که برای این انسان به حسب غیرش یعنی به حسب فاعلش ثابت است مثلا وجود است. گفته این مال شی به حسب غیره تأخر دارد اما لهو به حسب ذاته، از آن چیزی که برای همین شی مثلا انسان حاصل است به حسب ذاتش که امکانه. اون چه که از غیر دریافت می شود مؤخر است از آن چه که ذات او را دارد. وجود از غیر دریافت می شود مؤخر است از امکانی که ذات خودش این امکانو داره. خب این چه نوع تأخری است؟ تأخر معلول از علت نیست، تأخر معلول از علت ناقص است. و هو تأخر به تب لا بالمعلولیت. پس روشن شد که تأخر به تب را مصنف تأخر به ذات نامیده، خودش تصریح کرده بود به قبلیتا به ذات. تأخر بالمعلولیت هم که تأخر به ذات نامیده در مثال. پس این دوتا رو به هم جمع کنید میبینید که هر دو قسم رو تأخر به ذات نامیده، یعنی تأخر به ذات پیشیشون مشترکه تو این کتاب، در حالی که در شفات این تأخر به تب مشترک بود. خب مطلب بعدی اینه که در بین اون اقسام تأخری که ما گفتیم 5 قسم تأخر درست کردیم. 2 قسمش تأخر حقیقی است که همین 2 قسم تأخر به ذاته، چه به معلولیتش چه به تبعش. یک قسم بقیه اقسام تأخر حقیقی نیستند، یعنی تأخر به زمان حقیقی نیست، تأخر به مرتبه، تأخر به شرف، هیچ کدام حقیقی نیستن. اونی که تأخر حقیقی است تأخر به تبع و تأخر به معلولیت، که هر دو رو میگیم تأخر به ذات. تأخر به ذات تأخر حقیقی است، ولی اون تأخرهای دیگه تأخر حقیقی نیستند. 2 جور تعریف میکنیم تأخر حقیقی رو. یکی این که تأخری که مربوط به ذات شی باشد، این ذاتش مؤخر از اوست، تأخرش میشه تأخر حقیقی، ولی او عرضش مؤخر از اوست نه ذاتش. 2 چیزند، یکی زیده یکی امره، که پدر و پسر ذاتشون اصلا تأخر نداره، زمانشون که عرضه تأخر داره، یا شرافت و کمالشون که عرضشون تأخر داره یا تقدم داره. این تقدم و تأخر چون مربوط به عوارضه، تأخر حقیقی و تقدم حقیقی نامیده نمیشه. اما اون تقدم و تأخر چون مربوط به ذات متقدم و ذات متأخر، تأخر حقیقی نامیده میشه. این یه بیان بود که اونجا که تأخر و تقدم مربوط به ذات شی باشد، تقدم و تأخر حقیقی است. اونجایی که مربوط به عوارض باشد، تقدم و تأخر حقیقی نیست. این یه بیان.
عوارض یه جور نسبی نمیشه.
بله.
عوارض اگه برگشت تأخر و تقدم نسبی نیست، نسبی میشه.
حالا این بعدن بیان میکنه. این بیان دوم ماست. بیان دوم ما اینه که تقدم و تأخری که بخواهید موصوفش را عوض کنید، اون موصوف باطل می شود. این تقدم و تأخر حقیقی است، یعنی علت و معلول رو بخواهید متقدم و متأخرش رو عوض کنید، ذات باید عوض بشه. ذات عوض شد یعنی باطل شد. اگر شما بخواید مثلا در حرکت کلید و حرکت ید جای متقدم متأخر عوض کنید، حرکت کلید رو بگید متقدم، حرکت ید رو بگید متأخر، باید ذات رو عوض کنید. اون حرکت کلید باید یه چیزی دیگه باشد، یعنی همون حرکت ید مثلا باشه، و حرکت ید باید حرکت کلید بشه. ذات ها عوض میشه، ذات عوض بشه باطل میشه. یعنی با تقدم و تأخر اگه بخواد عوض کنید، متقدم و تأخر رو باطل میکنید. اونجا تقدم و تأخر حقیقیه، ولی اونجایی که تقدم و تأخر متقدم و تأخر رو عوض میکنید، هیچ عوض نمیشه، فقط خود تقدم و تأخر عوض میشه، ذات به هم نمیخوره. این اشکال نداره. امام جماعت ایستاده پشت سرش صف اول، میگید این صف متقدمه بر بقیه صفاست. از در مسجد وارد میشید، آخرین صف رو میگید این اوله. به یه لحاظ میگید این اوله، به یه لحاظ میگید اون اوله. صفا باطل نمیشه، اون صف سرج خودش محفوظ، این صف سرج خودش محفوظ. وصف تقدم رو قبلا به اون صف میدید، حالا به این صف میدید. وصفا رو عوض بدل میکنید، بدونید که ذات عوض بدل بشه، ذات باطل نمیشه. این تقدم میشه تقدم غیر حقیقی و به قول شما نسبی. پس اگر تقدم و تأخری بودن که عوضشون کردید، این وصفا رو عوض کردید، ذات تقدم و متأخر باطل شد، معلوم شد تقدم و تأخر حقیقیه. اگر ذات باطل نشد، فقط نسبتی بود عوضش کردید، اسمی رو عوض کردید، این تقدم و تأخر غیر حقیقیه. 2 بیان کردیم که هر 2 بیان یه جوری به هم برگشتن. بیان اول این بود که اونجا که تقدم و تأخر مربوط به ذات باشد حقیقیه، اونجایی که مربوط به عوارض باشد حقیقی نیست. بیان دوم اونجایی بود که اگه تقدم و تأخر رو عوض کردید، ذات باید عوض بشه، تقدم و تأخر حقیقیه. اگر تقدم و تأخر رو عوض کردید، ذات عوض نشد، تقدم و تأخر غیر حقیقیه. که توجه میکنید این دو تا بیان تقریبا به هم برمیگردند. بله.
یکی
مقدم یکی غیر مقدم. بفرمایید یکی ذاتی که عوارض. و هذا تأخر یعنی ذاتی به معنای مشترک، که هم شامل تأخر به معلولیت بشود، هم شامل تأخر به تب شود، هو تأخر حقیقی. ولی ما سوای این تأخر، اون سه قسم دیگه فلیسه به حقیقیان، تأخر حقیقی نیست، زیرا متأخر به زمان یا متأخر به مرتبت و الوضع یا متأخر به شرف، که این سه قسم قبلا داشتیم، ممکن است که یسیر بالفرض متقدمن و هو هو با. ممکن است که اون متأخر متقدم شود در حالی که متقدم و متأخر همونی که بودن هستند، فقط وصفشون عوض شده. هو به هو یعنی ذات متقدم با ذات متأخر همونی که بوده هست، یا هو به هو یعنی هر یک از این متقدم و متأخر همونی که بودن هست. در عبارت خواجه هو به هو یعنی متأخر در حالی که متأخر متأخر هست. ممکنه شما متأخر رو متقدم کنید در حالی که هو به هو یعنی متأخر همون متأخری است که بوده، وصفش ازش گرفتید ولی ذاتش همون نیست که بوده. یمکنو گفت به خاطر زمانه، اینم به خاطر شما داری میگه، یمکنو گفت به خاطر زمانه، چون در زمان یمکنو گفت، بعدش هم بالفرض اضافه کرد، چون در زمان امکان عوض کردن نیست. در مثل مرتبه و وضع امکان عوض کردن هست، عرض کردم از محراب حساب میکنی میشه صفحه اول، از دم در حساب میکنی میشه صفحه آخر، از دم در حساب میکنی این صفحه آخر میشه صفحه اول، از محراب حساب میکنی اون صفحه پشت امام میشه بعد صفحه اول، از در مسجد حساب میکنی اون صفحه آخر میشه بعد صفحه اول، هیچی هم عوض نمیشه، فقط یه صفت جاوید میشه. اما مثل زمان اینطور نیست، زمان باید فرض کنی، اینطور نیست راحت عوضش کنی. حضرت نوح در زمان مقدم بوده، حضرت موسی در زمان مؤخر بوده، شما باید با فرض زمان رو عوض کنی، زمان قابل عوض کردن نیست، باید با فرض عوض کنی. یمکنو ان یسیر بالفرض متقدما، بالفرض یمکنن، نمیگه یمکن ان یسیر متقدما، میگه یمکنو که با فرض متقدم شود. زمان رو همینطوری نمیشه متقدم متأخرش کرد، با فرض چرا؟ با فرض متقدم متأخرش میکنی، اما اون صفها احتیاجی به فرض هم نداره، واقعا ممکنه متقدم متأخرش کنی با نسبت نه با فرض، احتیاج به فرض نداره. نسبتش بده به در میبینه اونی که آخر بود میشه اول، نسبتش بده به محراب میبینه اون شده اول، با نسبت عوض میکنی، فرض لازم نیست. اما در زمان فرض هم باید بکنی، یعنی باید فرض کنی که زمان جا به جا شده.
این در زمان اون که شما در موسی و حضرت دینما، این مثلا بحث زمانیش نه زمان، اینا تقدم تأخرش به زمانه.
بله به زمان دیگه،
زمان رو حساب نکرد،
به زمان است. بحث ما به در به زمان بود، لرنر متأخر به زمان، ایشون عبارت ایشون رو توجه کنید، عبارت خارجی لرنر متأخر به زمان، بحث رو زمانی برده نه رو اجزای زمان، رو زمانی برده. ما هم داریم در همون بحث میکنیم، حالا اجزای زمان چه حکمی پیدا میکنیم یه بحث دیگه است.
و اگر زمانی شد اشکال نداره حضرت موسی رو قدم فرشته،
فرض اشکال نداره، بله فرضش اشکال نداره، ولی واقعیت نداره.
و شرافتش تو
عالم جاهل به فرض میشه عوضش کرد، عالم جاهل هم همونطوره مثل زمانه، با فرض میشه جا به جاش کرد، متقدم متأخرش کنید، ذات باطل نمیشه. این جاهل است، این عالم، شما جاهل و صدر مجلس میشونید، عالم هم میگین دم کفشکن بشین، هیچی عوض نمیشه، فقط یه اعتبار یه فرض داره عوض میشه، ذاتی به هم نمیخوره. اما علت شما بگین بین جای معلول، ذات عوض میشه، با فرض نمیشه کارش کرد. لأن المقتضی لتأخرهی هو، خب بله اونجا هم فرض میکنید، لأن المقتضی لتأخرهی هو امر عارض لذاته، اونی که اقتضا میکرد تأخر این چنین متأخری را، این چنین متأخری که تأخرش به ذات نیست، اون چه که باعث تأخر این چنین متأخری میشد امر عارض لذاته بود، خود ذات نبود، امر عارض بود. چون امر عارض باعث تأخر میشد، اگر شما تأخر و تقدم و جاش عوض میکردید فقط اون عارض به هم میخورد، ذات به هم نمیخورد. اما متأخر به ذات مثل معلول فلا یمکن ان یفرز متقدمن و هوه هوه. اما اونی که متأخر به ذات نمیتونید متقدم فرضش کنید در حالی که خودش خودش باشد، بلکه ذاتش عوض میشود، زیرا مقتضی تأخر این چنین متأخری ذاتش است نه غیر. بنابراین اگر تقدم و تأخر چه عوض کردین، ذاتش عوض کردید. در اون قسم قبلی اگر تقدم و تأخر عوض میکردید، اول عرض عوض میشد و ذات باقی میموند. در این یکی که تأخر به ذات، اگر بخوان تقدم و تأخر رو یعنی وصف رو عوض کنید، ذات عوض میشه. پس این تقدم و تأخر حقیقی است، اون تقدم و تأخر غیر حقیقی است. و لهذا خصه الشیخ بانه الذی یکون به استحقاق الوجود. لهذا یعنی چون تأخر حقیقی بود، در تأخر به ذات چون تأخر حقیقی بود، این تأخر به ذات رو شیخ اختصاص داد به این بیان که گفت تأخری است که یکون به استحقاق الوجود، یعنی ذات است که استحقاق وجود دارد، به عوارض کاری نداریم. پس اگر این ذات استحقاق وجودش مقدم بر اون ذات بود، این میشه تأخر و تقدم به ذات. در صورتی که ذاتی استحقاق وجودش مقدم باشد بر استحقاق وجود ذات دیگر، تقدم و تأخر میشه به ذات. اما اگر در عوارض تقدم و تأخر داشته باشن، کاری به استحقاق وجود نداره. اون ذات است که گاهی از اوقات استحقاق وجودش مقدم است بر استحقاق وجود دیگری، علت استحقاق وجودش مقدم است بر استحقاق وجود معلول. خب یه عبارتی در کلام ابن سینا بود که اینو ما قبلا توضیح داده بودیم، حالا دو مرتبه باید بیان بکنیم. و این لم یمتنع، عبارت ابن سینا نگاه کنید، در عبارتی که گذشت آخر عبارت داشت و این لم یمتنع ان یکونا فی زمان معن، نگفت حتما این مقدم و مؤخر به ذات در یک زمان واقع می شوند، گفت یمکن، گفت این لم یمتنه، لم یمتنه یعنی یمکن، عدم امکنا همون امکان عامه، امکان عام رو وقتی میخواد معناش کنه میگید ممکنه نیست. ایشون هم گفت لم یمتنه یعنی یمکن، به امکان عام. چرا گفت یمکن نگفت ضروریست؟ ما الان توجه کردید در علت تامه بیان کردیم که همزمان بودن علت و معلول ضروریه، نه اینکه ممکنه یا به تعبیر ابن سینا ممکنه نیست، گفتین ضروریه. چرا ابن سینا نمیگه ضروریه، میگه ممکنه اینطور باشه؟ علتش رو قبلا گفتم، چون در علت و معلول، در علت و معلول که علت تامه باشد ضروری است که علت و معلول در یه زمان باشد، اما در علت و معلولی که علتش ناقصه باشه ضروری نیست که در یه زمان باشد. اگر علت ناقصه همراه بود با اجزای دیگر، خب معلول علت همزمان میشد، اما اگر همراه نبود معلول علت همزمان نمیشد، علت مقدم میشه در زمان، معلول بعدن میاد، بعد از اینکه علت ناقص تام شد اون وقت معلول میاد. پس توجه میکنید که علت و معلول، اگر علت و معلولی داشته باشیم که علتش تامه باشه، علت و معلول با هم در زمان، واجب هم هست که با هم باشن. اما اگر علت ناقصه باشد، علت ناقصه باشه، لازم نیست که حتما همزمان باشه با معلول. خب حالا ابن سینا نمیخواست علت تامه تنها رو بگه، نمیخواست علت ناقصه تنها رو بگه، هر دو رو با هم میخواست بگه. باید یه عبارتی میابرد که در هر دو مناسب بود، هم در علت و معلولی که علت تامه باشد، هم در علت و معلولی که علت ناقصه باشه، به خاطر اینکه هر دو رو با یه عبارت بیان کنه. لم یمتنه گفته ممتنه نیست که با هم در یه زمان باشند، به معنی این که ممکن هست باشند، چون اگه بگه ممکن هست باشند، امکانش هم امکان عامه، هم شامل اونجایی می شود که ضرورت معیت و همراهی رو دارد، هم شامل اونجایی می شود که ضرورت نیست. اون امکانه هم اینطوره دیگه، امکانه هم شامل وجوب میشه، هم شامل امکان خاص میشه. عبارت اینطور بود تا هر دو مورد گفته شده باشه. و علم که متأخر بالمعلولیت که علتش علت تام است، واجب است که در زمان همراه باشد با متقدم بالعلیت. واجب است، نه ممکن. بله. و المتأخر به تبع لا یجب ان یکون فی زمان مع المتقدم. متأخر به تبع واجب نیست که در زمان با متقدم باشد. متأخر به تبع یعنی معلولی که علت با علت ناقصه اش داره ملاحظه میشه، واجب نیست که در زمان با متقدم باشد، یعنی با اون علت ناقصه باشد. بلی ممکن ان یکون، ممکن است باشد، ممکن است نباشد. ممکن است باشد اون وقتی که جزء دیگر بیاید، اون وقتی که جزء دیگر بیاید، اون وقت ممکن است که علت با معلول، معلول با علت باشد. و ممکن است که نباشد، اون وقتی که نباشد یعنی همزمان نباشد، اون وقتی که علت ناقصه همچنان ناقصه مانده باشد، جزء دیگر و زمینه نشده باشه. در اون صورت ممکن نیست که همزمان باشد، حتما مقدمه فی زمانه.
اگر علت ناقصه با اجزای دیگر علت نباشه، همیشه علت تامه باید با معلوم همزمان باشه.
بله دیگه، ممکن است باشد و ممکن هم هست نباشد. ممکن به امکان عام داریم میگیم. اونجایی که
با علت ناقصه چی فرق میکنه؟ علت با علت تامه چی فرق میکنه؟ علت ناقصه اگر با اجزا باشه باید حتما با معلول همراه باشه زمانه.
بله، اگر ناقصه باشد در یه فرض ممکن است همراه باشد، در یه فرض ممکن نیست. در اون فرضی هم که ممکن است به نحوه وجوب ممکن است، چون امکان هست که امکان عامه، امکان عام شامل وجوب هم میشه.
یعنی علت ناقصه اگر با اجزا باشه نمیشه علت تامه؟
چرا؟
خب
ما داریم همین عرض میکنیم دیگه، ما داریم همین رو
میشه. ممکنه یعنی چی؟
ممکن به امکان عام، ممکنه به امکان عام یعنی واجب، یعنی که شامل واجب هم میشه، نه یعنی واجب، شامل واجب هم میشه. پس اگر یه چیزی واجب بود گفتیم ممکنه، اشتباه نگفتیم. ما هم در اینجا فرض میکنیم که علت علت تامه شده، خب واجب است که همزمان باشه با معلول، ولی به جای واجب است میگیم ممکن است، اشتباه نیست، به خاطر اینکه امکان عامه. تعبیر علت ناقصه هم که
شهر کار برده خود حیثی بحث فرق کرده، این ریسان کرده، ولی جزی دیگر هم آمده شده علت تامه.
بله.
اگر علت تامه یا مجموع را یک کاته حساب میکنه.
بله.
علت ناقصه این جزی دیگر هم دخالت داره بر علت تامه، ولی ما این به حساب
کنیم. بله، علت ناقصه وقتی میگیم یعنی به اون اجزای دیگه فعلا توجه نداریم، ولی اجزای دیگه هست. اگه اجزای دیگه باشه اون وقت میتونیم بگیم که این جزء مورد نظر ما ممکن است که همزمان باشد، حتی تعبیر به واجب هستم لازم نیست بکنیم، به خاطر اینکه ما الان علت تامه رو لحاظ نمی کنیم، علت ناقصه رو که همراه با بقیه اجزاست ملاحظه می کنیم، ولی خود علت ناقصه داره ملاحظه میشه، نه کل و مجموع که بشه علت تامه. و لذالک حکم الشیخ، لذالک یعنی چون در تأخر بالمعلولیت همزمان بودن واجب است و در تأخر به تبع همزمان بودن ممکن است، یعنی هم در یه فرض این همزمان بودن واجبه، در یه فرض همزمان بودن ممکنه، به خاطر این است که ابن سینا از امکان عامی که هم با وجوب هم با امکان میسازه استفاده کرده تا هر دو مطلب رو با یه عبارت بتونه بیان کنه. و لذالک به خاطر اینکه این همزمانی در متأخر به معلولیت واجب است و در متأخر به تبع ممکن است، به خاطر همین است که حکم کرده شیخ بر معنای مشترک بینهما، یعنی بر معنایی که مشترک بین متأخر به معلولیت و متأخر به تبع است. معنای مشترک چیه؟ متأخر به ذات. حکم کرده بر متأخر به ذاتی که مشترک است بین متأخر به معلولیت و متأخر به تب، حکم کرده به امکان عامی که هم شامل وجوب می شود هم شامل لا وجوب می شود. عبارت رو طوری آورده که با هر دو سازگار باشه و هو اون عبارتی که درش حکم کرده به امکان عام قولش هست که میگوید و این لم یمتنه ان یکونا فی زمان معن، ولو این متقدم و متأخر ممتنه نیست که در زمان با هم باشند، ممتنه نیست یعنی میتواند باشد یا واجب است باشد، چون وقتی گفتیم ممتنه نیست اون دو فرد دیگه حاصل میشه، هم امکان هم وجوب، امتنا رو نفی میکنیم، اون دو تا دیگه سر جای خودشون محفوظن، هم امکان هست هم وجوب هست، پس وقتی امتنا نفی شد امکان عام که هم میتواند وجوب باشد هم میتواند امکان خاص باشد حاصل است، اون وقت وجوبش مربوط میشود به متأخر به معلولیت، امکانش مربوط میشود به متأخر به تب، پس این عبارت با اینکه یک عبارت شامل هر دو مورد میشه، هم شامل اونجایی که وجوب هست هم شامل اونجایی که امکان هست، چون مصنف میخواسته با یه عبارت هر دو مورد رو افاده کنه از امکان عام استفاده کرده که با هر دو سازگار باشه. میفرمایید این عبارت رو دوباره معنا کنم، لحاظا خصه الشیخ به انه الذی یکون به استحقاق الوجود، لحاظا یعنی چون که در تأخر به ذات تأخر حقیقی است، ابن سینا این تأخر رو مربوط کرد به استحقاق وجود که یه امر حقیقی است، گفت که متأخر در استحقاق وجود متأخر است و متقدم در استحقاق وجود متقدم است، که بحث رو برد رو استحقاق وجود و استحقاق وجود امریست که مربوط به ذات شیه، مربوط به حقیقت شیه، چون بحثش در تأخر به ذات بود و تأخر به ذات هم تأخر حقیقی بود، این تقدم و تأخر رو به حقیقت اسناد داد، به استحقاق وجود اسناد داد.
چی
اختصاص بده کرد؟ لحاظا خصه یعنی مخصوص کرد، تخصیص داد این تأخر به ذات رو از بین اون تأخرهای دیگه، لحاظا یعنی چون حقیقی بود، تأخر حقیقی بود، اختصاص داد ابن سینا این تأخر به ذات رو به این که تأخری است که یکون به استحقاق الوجود، یعنی فقط این الذی یکون به استحقاق الوجود رو مربوط کرد به تأخر به ذات، در اون تأخرهای دیگه این کلمه استحقاق وجود نیبرد، استحقاق الوجود رو مختص ساخت به تأخر به ذات. چرا؟ چون تأخر به ذات تأخر حقیقی بود و این جمله الذی یکون به استحقاق الوجود هم مربوط به حقیقته، اون تأخر حقیقی رو با این عبارتی که ناظر به حقیقت بیان کرد.
از این سمت یعنی استحقاق وجود فقط اختصاص چنین
تأخری
فقط اختصاص به
تأخر
به ذات داره،
بله استحقاق وجود فقط،
نه تأخر به ذات فقط استحقاق،
نه این خسته رو میفرمایید، خسته عکس استعمال میشه، نوعاً خسته عکس استعمال میشه که در شعر سویتی هم دارید، ول اسم قد خصص بالجر، در حالی که جر اختصاص به اسم داده شده، منتها میگن اسم اختصاص به جر داده شده، کلمه خسته غالباً عکس استعمال میشه، اینجا عکس استعمال میشه.